خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم تقدیم میکنم. سلام بیننده گرامی، امروز 30 می است. نگاه به محتوای برنامه. ادامه بازداشت و تحقیر و اذیت دست جمعی مهاجران تاجیک در روسیه، چرا مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ گرفتند؟ در روسیه قرض شهروندی، در تاجیکستان جنایت. تاجیکانی را که صاحب دو شهروندی هستند و به جنگ جلب می شوند چی انتظار است؟
وقتی که اونها علاقه دعوتنامه را گرفتند باید که به کمیسیتی حربی روند.
غلبه دسته سر مخلص‌ترین تاجیکستان در بازی های دسته های لیگ عالی. فوتبال باز می گوید هواداری مخلصی 3 ساله یک سبب پیروزیش بود.
خیلی نیرو می باشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
برنامه را از موضوع در رابطه با وضع مهاجران تاجیک در روسیه سر میکنیم. فشار و اذیت و تحقیر دست جمعی مهاجران که 2 هفته پیش در روسیه آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. پلیس روسیه مهاجران تاجیک را دسته دسته بازداشت میکنند و مطبوعات این کشور درباره مهاجران مطلب های بدنام کننده چاپ میکنند. صبح 30 می نیز گروهی از مهاجران را در مسکو در جای خوابشان بازداشت کردند. همکارم زرنگیز نوروز شاه پس از صحبت با شاهدان حادثه این گزارش را تهیه نمود.
اومدم بارکم آوردن 7 ساعت ششتگی من اینجا عدلی میتینو دهیم.
این مهاجران را امروز پلیس از خواب بیدار و بازداشت کرده است. صبح بر وقت مقامات انتظامی اطراف محل خوابشان را در نزد متروی میتینه مسکو احاطه کرده و تقریبا 150 مهاجر را در 4 автобус به شعبه پلیس آوردند. اکثر آنها مهاجران تاجیکند.
همین سهر خواب دیم ساعت 6 به 7 بود. اومدن اونجا در اومدن هم رفت. اکروژنی کدن گیرسن آوردن. میمونم این 4 автобус های 40 نفری زیاد بودن. 4 автобус. پس با تومان دستشون داریم.
مهاجران همه در یک شرکت ساختمانی کار میکنند و میگویند تمام سندهایشان درست و کارشان رسمی است. سبب بازداشت را نمیدانند. آنها در صحن حولی پلیس ناحیه میتینه نگهداری میشوند.
اکی خیادسته اکم باشده. حتی های ساختمان نبودن اجای کاره اجای خوب نکرد. یکی دکمنت همون هم از 3000 از 700 زبان تبریمه نداره دکمنت همون.
مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. بازداشت مهاجران در روسیه به شدت ادامه دارد. در یک روز اخیرین باری چندوم است که مهاجران مخصوصا زاده های تاجیکستان را گروهی بازداشت میکنند. شب گذشته در شهرک کتلنیکی مسکو باز در پی یک رید چندین مهاجر را دستگیر کردند. دیروز 10 مهاجر تاجیک را در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی مسکو دستگیر کردند. رسانه های روسیه خبر دادند که مهاجران را بر اساس شکایت ساکنان محلی بازداشت کردند. ساکنان ادعا کردند که مهاجران تاجیک نورسان را از ورزشگاه مکتب رانده خود سبقتی فوتبال تشکیل کردند. دعوا اثبات نشده است. خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات نوشتند که 49 مهاجر بازداشت شده است. سفارت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی امروز در این باره گفت حادثه را پیگیری کرد و همه مهاجران بازداشت شده در ورزشگاه آزاد شدند.
بازداشت و اذیت مهاجران را در روسیه کارشناسان بی سابقه می دانند. برخی این را مانند به معرکه از پیش تحریزی شده می دانند که نه تنها پلیس بلکه رسانه های تبلیغگر سیاست های حکومت روسیه نیز با آن همراه شده است. چرا در روسیه به اصطلاح مهاجران تاجیک را چپ گرفتند و مقامات و مهاجران باید چی کار کنند؟ سرونوز روح الله و شهلای عبدالله همکارانم هم در دوشنبه به این سوال ها پاسخ جستند.
فرزند مهرنیسا در راه دور است. در روسیه تحصیل میکند. بازداشت و تفتیش مهاجران و دانشجویان تاجیک در شهر و منطقه های روسیه در هفته اخیر او را نیز نگران کرده است.
وقتی که ما همین نوار دیدم که استودنت های رامو دانشجوی را همشل کردن همون زمان تلفن کرده دختر ما پرسیدم که بچم چه خیلی سوزی در کجایی در درسی در خونه ای گفت چه خونه اومدم کارش پیک نرسیدم. به هر حال باور کنید مادرایی که در اونجا فرزنداشون در اینجا تحصیل میکنن من با تحت دل بایارا میفهمم.
پلیسی روسیه شب 23 به 24 می ده ها مهاجر تاجیک را در شهرک کتلنیکی ولایتی مسکو بازداشت کرد. پیشتر از آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک از سوی نیروهای ویژه یا آمون لاتوکوب و شکنجه شدند. مقامات روسیه سبب تفتیش و بازداشت و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان را نگفتند. در تاجیکستان همه گونه خبرهای مربوط به مهاجران را با دقت پیگیری میکنند.
خاطر میکنند برای فرزندش که خاطر نشخه ما شوی تاجیک و تاجیکستان ما خیلی با طرفداریم که کرونا شد خیلی در دوشکیه و ایشون نمیدونم
سببش اکنون اساسا در آرام بودن وضعیت در روسیه است. اکنون این را کاری گویم که نامطلوب است برای بخششون این کار را هیچ وقت بزوری هیچ وقت یا اون کار را کرده نمیشد.
این هم صحبتانی ما میگویند روسیه همیشه مهاجران به پناه را همچون ابزار برای فشار به تاجیکستان استفاده میبرد. در گذشته نیز بارها چنین شده است. به گفته کارشناس عبدالملک قادیروف آنچه که با تاجیکان در روسیه روی میدهد نتیجه ناعلاج ماندن حکومت مسکو در جنگ با اوکراین است.
امروز الکی اونها خواهشی به میدان حرب رفتن ندارند و به این خاطر برای حکومت روسیه نفرای در کار هستند که برای اونها قربانی کردن دلش نسوزد، یعنی که گوسفندان قربانی در کار است امروز.
تحلیلگران به آن هم اشاره میکنند که چنین مناسبت در پس منظر گفتگوهای پسیپردگی رهبران دو کشور است که جامعه جزئیاتش را نمیداند. در این بین یک نشست دیگری نیز برگزار شده بود، همایش سران کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ائتلاف ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرغیزستان. شرکت آنلاینی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آن اشاره ای را پیش آورده بود که شاید تاجیکستان نیز عضو این اتحاد شود، اما نشد. این باری اول نیست که روسیه با مهاجران تاجیک چنین برخورد میکند. بازداشت پیلوت یا خلبان‌های روس برای پرواز قاچاقی در فضای تاجیکستان 10 سال پیش عین فشار را به عمل آورده بود، ولی آن وقت مسکو آشکارا گفته بود که به تاجیکستان پاسخ می‌دهد. این بار شرحی نیست و سبب برخورد ویژه و بی‌رحمانه با تاجیکان در روسیه الحال نامعلوم می‌ماند. سروینوز روحلو شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
ادامه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، محدود شدنی سفر مردان از روسیه و تشویقات میان مهاجران برای رفتن به جنگ نگرانی ها را در میان مهاجران تاجیک زیاد کرده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هزارها شهروند تاجیکستان در یک وقت شناسنامه روسیه را هم دارند و این چیز خطر به جنگ بردن آنها را زیاد کرده است. مهاجران تاجیک میپرسند اگر آنها را به ارتش روسیه دعوت کنند چی کار کنند؟ اگر به جنگ روند آنها را چی جزا انتظار است؟ دلربا صمد و حقوق شناس به این سوال ها پاسخ داد.
عموما قانونگذاری روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین تغییر داده شده است. چنین کودکس جنایی هم تغییر داده شده، نفرانی که به خدمت حربی حاضر نمیشوند یا اینکه دستکشی میکنند، سرکشی میکنند از خدمت حربی، به جوابگری جنایی با شدت تر کشیده میشوند. شهروندانی سین دعوتی که به واسطه گس اسلوگ دعوت نامه را گرفتند، دعوت نامه برای حاضر شدن به خدمت و باید که در مهلت 5 شبانه روز به همون کمیسریت حربی جای استقامت دائمیشان حاضر شوند. آنها علاکای عهده‌داری حربی را دارو هستند. آنها جای دائمی استقامتشان روسیه است و در اساس قانونگذاری حربی روسیه باید که به خدمت حربی دعوت شوند. برای همین وقتی که آنها علاکای دعوت نامه را گرفتند باید که به کمیسریت حربی روند در روسیه.
این فرق نمیکنه در تاجیکستان خدمت کردن و یا در روسیه، وقتی جایزشان روسیه باشد اونا را دعوت کردن میتونن.
در اساس همین قانونگذاری چیزی که در جامعه میگویند موبیلیزاسیا، علاکای شهروندانی که علاکای خدمت کرده هستند در ذخیره قوای مسلح هستند، آنها یک کاتگوری مقرر، یعنی درجه یکم پرو رزریت میگویند، به همین گروه شامل باشند، یعنی درست آیند به طلبات های قانونگذاری موبیلیزاسیو، آنها رو میتونند که در اساسی موبیلیزاسیو با دعوت کنند.
در قانون نوی روسیه که هفته گذشته قبول شد، آمده است شخصی دعوت شونده باید در دوام 5 روز از لحظه گرفتن دعوتنامه با الکترونی به ریاست مهاجرت وزارت کاره داخلی روسیه حاضر شده شناسنامه خارجیش را سپارد. این دعوتنامه نگارم چون که میتوند الکترونی باشد. توصیه شما به تاجیکستانیان که همزمان شهروندی روسیه را دارند و حالا در روسیه به سر میبرند چی است؟ در چنین شرایط باید آنها چیکار کنند؟
عموما بغیر از شهروندی، شرط دیگری اساسی، شرط حتمی این داشتنی باید که در همون جایی در روسیه به قید گرفته شده، یعنی پرپیسک چه که میگویند، جایی دائمی استقامتشون و به قید گرفته شدهشون این روسیه باشد. تنها شهروندی باشد و جایی استقامت دائمیشون تاجیکستان باشد یا دیگر دولت باشد، آنها رو نباید که به خدمت دعوت کنند. لیکن اون نفرانی که علاقه شهروندی را دارند در هم روسیه استقامت میکنند دائما، یعنی به قید گرفته شدند، پرپیسک شدند، باید که پس از اون که دعوتنامه را گرفتند، آنها عهده‌دار میشوند که به همون جایی دعوت شده حاضر شوند. و اگر یکون سبب های عذرناک نداشته باشند، مثلا کسلی، یا که سفر از بیرون به دولت کردند، یا که در جای نو کوچیدند، در دیگر شهر کار میبرند، اون وقت باید که با همون دعوتنامه الکترونی حاضر شوند.
بینندگان عزیز، شکلی کاملی مصاحبه با دلربا صمدوار را در سامانه رادیو آزادی و همین صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. و گزارشی از کلوب، دسته فوتبال روشن کلوب روز 28 می در چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های لیگ عالی دسته فوتبال استقلال دوشنبه را شکست داد. دسته روشن که از سر مخلص ترین دسته فوتبال در کشور است، سالها سرپرست نداشت و شرکتش در بازی ها زیر سوال رفته بود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده درباره این دسته و یک مخلص خردترینش گزارش تهیه کرده است.
صفیه دختری امیر جان سفروف به میدان فوتبال برای آن آمده است که به پدرش نیرو دهد، بازی او را هواداری کند. پدری صفیه بازیگر دسته روشن کلوب است. در اینجا هم روشن با استقلال دوشنبه روبرو است. صفیه پدرش را به گل زدن تشویق میکند. مخلصی اوست که امیر جان در دقیقه 58 توپ را وارد دروازه استقلال کرد.
دختر مخلص پدر است. این خیلی روش و خیلی نیرو میبخشد برای فوتبال باز که دخترش مخلص پدرش است.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان چند کراته تاجیکستان است. روشن در بازی اول در ورزشگاه خود استقلال را برد. مربی استقلال نه هنری دستش، بلکه بدی میدان را سبب شکست نیست. اما در سه بازی و در میدان های گوناگون نیز استقلال نتوانست روشن را شکست دهد. بازیگران روشن میگویند که همیشه آمادگی جدی میگیرند.
خوب میدونستم که استقلال دو بازی پیهم باید دودگی است، با تیاری خوب میبروید با مقابل دسته روشن، اما با این نگاه نکرده تیاری خوب دیم، بچه همه طرفه تیاری خوب دیدم.
روشن مخلصانش را شاد میکند. ششمین می نیز مخلصان روشن مثل این روز شادی داشتند. آن روز روشن سوپرجام تاجیکستان را بریده بود. رهبران دسته هم گفتند که در بازی نوبتی آنها را 5000 مخلص دستگیری کرد. از این 5000 خردترین آنها دختری امیرجان سفروف بوده است. اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. شهامتی را که سالهای پیش از دست داده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، دوشنبه.
دادگاه شهر ژشوف در لهستان پولشا روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بکار کرد. نظر جانب تاجیکستان و اتهام رسمی به زیدیو معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان او را به گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان بخصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پای فشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می خواستند او را به دوشنبه فرستند. و اینجا برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش های بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه رادیو آزادی و صحیفه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.
خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیتون با آن دو
روزی. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر ژشوف در لهستان روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم‌زاده را به تاجیکستان بیکار کرد. نظر جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان را به گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان به خصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم‌زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پافشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می‌خواستند او را به دوشنبه فرستند. پولاجان عبدالرحیم‌زاده پدر ساربان عبدالرحیم‌زاده روز 30 می به رادیو آزادی گفت در مرافع وکیل مدافعش اشتراک کرد و در باره بی‌اعتنایی مقامات پولش به قرار دادگاه حقوق بشر اروپا برای پیشگیری از استرداد ساربان به تاجیکستان گپ زد.
برای ابجل و برای همون قرار دویش بود. دپارتاسیش بود، دپارتاسیش انولی رود کردن. پنجم سود برای آزاد کردنش میشه. پنجم ساعت 12:30 با همون جش بود میشه. دیوای همون جاکو باید همون قرار آزادش همونجا برای انشالله آزاد کنن.
به نقل او آیله آنها در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به لهستان کوچید. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاه‌ولی‌زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افسر به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 3 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری دارند. مهاجران گفتند آنها در نزد متروی میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز آنجاست. تفصیلات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه بشنوید. شهرداری مسکو گفت صبح 3 می به پایتخت روسیه با درون یا هواپیماهای بی سرنشین حمله شده است. سرگئی سابیانین در تلگرام نوشت بر اثر این حمله چند بنا ضرر ناچیز دیدند. و افزود تا همین لحظه درباره جراحات کسی معلومات نرسیده است. بر پای خبرها در تلگرام صبح 3 می در ولایت مسکو بیش از 10 هواپیمای بی سرنشین بی ضرر گردانیده شدند. نماینده خدمات نجات روسیه به خبرگزاری ریا نوستی معلومات داد است که بر اثر حمله دو منزل زیست ضرر دید. او علاوه کرد است که کسی جراحت نبرداشته است. معلومات خدمات نجات روسیه را یگان منبع مستقل تصدیق یا رد نکرده است. در همین حال منصبداران اوکراین میگویند صبح 3 می شهر کیف پایتخت اوکراین با حمله نوی هواپیماهای بی سرنشین روسیه روبرو شد. در نتیجه یک کس جان باخته، چند تن دیگر زخمی شدند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو در شبکه اجتماعی خبر داد است که خدمات نجات به مردم ضرر دیده کمک رسانیده 20 نفر را به جای امن بردند. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پرزیدنتی ترکیه را به طور کامل واقعی و آزاد اعتراف نکردند. در گزارش ناظران آمده است در دور دوم انتخابات پیش‌داوری و فشار به انتخاب کنندگان از جمله از جانب رسانه‌های دولتی جای داشت. ناظران تصدیق می‌کنند که تشکیل انتخابات دموکراتیک بود و انتخاب کنندگان می‌توانستند آزادانه به جانبداری از نامزدهای خود رأی دهند. اما طوری در گزارش آمده است در جریان معرکه انتخاباتی تبعیض نامزدها جا داشت. ناظران همچنین از طرفگیری رسانه‌های دولتی و محدود کردن آزادی بیان گزارش می‌دهند. با باور ناظران این باعث نابرابری نامزدها و برتری پرزیدنت عملکننده رجب طیب اردوغان شده است. دانیا تصمیم دارد بسته نو کمک نظامی را در حجم 2.59 میلیارد دلار برای اوکراین جدا کند. در این باره روز دوشنبه سروزیر دانیا مت فردریکسن خبر داد. ماه مارس سال جاری دانیا بنیاد نظامی و کمک شهروندی را برای اوکراین تأسیس داد. این بنیاد 1 میلیارد دلار سرمایه دارد. فردریکسن در صحبت با رسانه‌ها گفت که حکومت کشورش تصمیم دارد در این بنیاد حدود 1 میلیارد دلار دیگر سال جاری و 1.5 میلیارد سال آینده وارد کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین توسط شبکه‌های اجتماعی از حکومت دانیا سپاسگزاری کرد. خبر کمک به اوکراین از سوی فردریکسن در حال صدا می‌دهد که یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به زودی به دانیا سفر خواهد کرد. استولتنبرگ ماه سپتامبر سال جاری دبیر ناتو را ترک می‌کند. مت فردریکسن یکی از نامزدهای احتمالی به مقام دبیر ناتو نامیده می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پارلمان اوکراین روز 29 می بسته تحریم‌های 50 ساله را به ضد ایران قبول کرد. کیف تهران را با آن گناهکار می‌کند که مسکو را با اسلحه از جمله هواپیماهای بی‌سرنشین تامین نموده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تحریم‌های 50 ساله، انتقال فناوری‌ها و سرمایه‌گذاری در ایران، پیشنهاد خدمات و سیستم‌های پرداختی و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده حریم هوای اوکراین از طرف شرکت‌های وابسته به ایران، تجارت لباس‌های نظامی و سرازیر شدن سرمایه به ایران را در بر می‌گیرد. این بسته تحریم ها یک روز پس از آن قبول شد که نیروهای هوایی و مقامات بلندپایه اوکراین اعلان کردند که پایتخت این کشور با پهپادهای ایرانی شاهد هدف حمله های سخت نیروهای روسیه قرار گرفت. حمله ها با پهپادهای شاهد علیه اوکراین اخیراً به طور چشمرس افزایش یافته است. کیف روز 29 می نیز برای 16 بار در یک ماه گذشته هدف حمله های پهپادهای ساخت ایران قرار گرفت. ایران متهم است در بیش از یک سال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین در تامین سلاح‌های مورد نیاز مسکو، از جمله پهپادهای انتحاری شاهد که برای ویرانی زیربناها و منطقه‌های غیر نظامی اوکراین استفاده شد، نقش داشته است. شنبه گذشته با ابتکار رئیس جمهوری و پس از قبول در شورای امنیت ملی اوکراین، طرح با نام جاری کردن تحریم‌ها علیه بخش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران در پارلمان این کشور ثبت شد. این طرح برای قبول نهایی باید از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا شود. حکومت اوکراین تقریبا یک ماه پیش قدم اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و درازمدت علیه ایران برداشت تا با گفته مقامات رسمی تهران بنابر پشتیبانی از دادن اسلحه به مسکو نکوهش شود. مقامات اوکراین همیشه ایران را تنها پشتیبان تسلیحات روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته در پیام ویدیویی با اشاره به آن که تا آن روز 1160 پهپاد به اوکراین پرتاب شده بود، خواهان بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران این پیام را نمایش سیاسی آمیخته با ادعاهای بی اساس نامید. پس از آخرین پیام‌های رئیس جمهوری اوکراین درباره نقش ایران، کمش 130 پهپاد مدل شاهد تا 3 شب گذشته به شهرهای اوکراین پرتاب شد.
چشم تو با چشم آبی کوثر است، نظر نمود این حق و خیال بر است. برادران برادران مهربان به هم شوید، برای شهرتی دیار نازنی علم شوید.
زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 3 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. من میرزا نبی خالصاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. حالا در صحنه شعبه پلیس هستیم. نمیدانیم با ما چگونه برخورد می شود. سبب بازداشت را نگفتند. گفت هم صحبت ما به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری می کنند. مهاجران گفتند آنها در نزد مترو میتینا مسکو در ساختمان کار می کردند و جای خوابشان نیز همانجاست. مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. در چند روز اخیر بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه افزوده است. هفته گذشته در شهر کتلنیکی صدها مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. ماموران امن، نیروهای ویژه پلیس روسیه بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه امور را لاتکوب کردند. روز 29 می نوار گروهی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که دست‌ها پشت سر هم در ورزشگاه قدم می‌زدند. آنها به نقض قاعده‌های بودوباش، میداو باشی و اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس متهم شدند. رسانه‌های روسیه نوشتند که آنها گویا کودکان محله را از ورزشگاه بیرون رانده خودشان آنجا فوتبال بازی کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل پلیس روسیه نوشت که بر ضد 49 مهاجر سند ترتیب دادند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 3 می گفت همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که 28 می سال جاری در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی پایتخت روسیه از جانب مقامات دخلدار کشور اقامت بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. مقامات تاجیکستان هفته گذشته با بازداشت و فشار مهاجران در روسیه اعتراض کرده سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه برای صحبت دعوت کردند. مقامات روسیه سبب اصلی فشار را به مهاجران شرح ندادند. در نواری که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که ده ها مهاجر را در یک صف از میدان بیرون می برند. در ویدیوی دیگر گروهی از مهاجران در روی زمین خوابانیده شدند و مامور پلیس یکی از آنها را می کوبد. بعد از سر و صداهای زیاد در آخر هفته گذشته منصبداران تاجیکستان به بازداشت مهاجران واکنش کرده خواهان بررسی این حادثه ها شدند. به نظر می رسد وضع چندان تغییر نکرده است. مراجعات و شکایت ضد مهاجران و بازداشت آنها نیز کم نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر گریتسان مایر یک ساکن آلمانی تبار دوشنبه در مراجعت خود به سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست مساعدت برای کوچ‌بستن به آلمان شده است. این ساکن 89 ساله دوشنبه یکی از آخرین آلمانی تباران تاجیکستان است که در سال‌های جنگ دوم جهانی مجبوری در ناحیه یاوان ولایت خاتلون مسکون کرده شده بود. سال‌ها در بنیاد نیرو گاه های نارک و سنگ توده زحمت کشیده، همکنون 265 سامانی نفقه پولی می گیرد که نه تنها برای زندگیش بلکه برای تهیه اسناد ضروری مهاجرت به زادگاهش نیز کافی نیست. من اسکندر فیروز با این آلمانی تبار صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. ولادیمیر گریتسان مایر در اوکراین تولد شده، پدرش اوکراینی و مادرش آلمانی می باشد. بعد از حمله آلمانی نازی به اتحاد شوروی، او را در 5 سالگیش اجباری به آلمان می برند و سپس در 10 سالگیش اتحاد شوروی او را به قزاقستان استرداد و بعدتر در ناحیه یاوان در جنوب تاجیکستان مسکون می کنند. ولادیمیر گریتسان مایر قصه کرد که سالهای اولی استردادش به ناحیه یاوان مقامات برایش در یک روز 1.5 لیتر آب آشامیدنی می دادند که در شرایط تصفان منطقه خیلی کم بود. با وجود این محدودیت ها گریتسان مایر یک جا با مادرش توانستند مشکلات مهاجرت اجباری را پس سر کرده صاحب منزل در دوشنبه شوند. در اول دهه 1990 کلیه آلمانی تباران به وطن اجدادی خود برمیگشتند، اما مادرش به دلیل بیماری نخواست است به آلمان برگردد. حالا به گفته ولادیمیر گریتسان مایر، بعد از فوت مادرش سلامتیش بد شده، بینایش را تا اندازه از دست داده است و به طبابت پزشکان نیاز دارد. این یکی از سبب های تصمیم بازگشت به وطن اجدادیش بوده است.
چند بار مراجعت کردم. نامه های من یک پپکه است. به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان. به کجای مراجعت کردم؟ چی چیزی ممکن بود مراجعت کردم؟
در طول این 25 سال، ولادیمیر گریتسان مایر بارها با انگلا مرکل و اولاف شولز صدر اعظم قبلی و فعلی آلمان مراجعت کرده است، ولی هر دفعه پاسخ گرفته است که انتظار تصمیم مرکزی مهاجرت در شهر کلن آلمان باشد، اما پاسخ این مرکز را تا حال دریافت نکرده است. مراجعتش به سفارت آلمان در تاجیکستان و سازمان های بین المللی به مثل سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دادگاه اروپا نیز به نتیجه مانده است. رادیو آزادی به سفارت آلمان در دوشنبه با ارسال نامه رسمی درخواست پاسخ به سوال سبب های تا حال اجازه به آلمان کوچ بستن ندادن به ولادیمیر گریتسان مایر شد. نماینده سفارت آلمان در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که نامه را دریافت کردند و باید پاسخ آنها را انتظار باشیم. نظیر محمدوف، یک ساکن نایه دوستی ولایت خطلان را در نزد سفارت آلمان در دوشنبه واخوردیم که مشغول صحبت با ولادیمیر گریتسان مایر بود و میگوید در گذشته همسایه های زیاد آلمانی تبار داشت و جناب گریتسان مایر را نیز میشناخته است. به اعتقاد این همصحبت ما، بیشتر از آلمانی تباران متخصصان حرفه‌ای بودند و این کشاورز تاجیک از کوچ بستن این افراد ایثار نگرانی میکند و حتی با ولادیمیر گریتسان مایر پیشنهاد کرد که از تصمیم کوچ بستن صرف نظر و برای توسعه خواجگی دهقانیش کمک کند.
خودم رفیق نمیز داشتم، شوفیر بودن، با همشون هم صحبت میشن، به حد انسانه خوب کارشون همشون تازکاری، یکگون کم بودی در برای ملت نمیز یکگون کم بودی ما دیدگی نیستیم، همش انسانه خوب کار سری وقت در ساعتی کاری وقتی معین کردگیشون می اومدن می رسیدن.
آلمانی های شوروی به صورت دست جمعانه در منطقه پریولژی روسیه به سر می بردن. اما یوسف ستالین، رهبر سابق شوروی، از ترس پیوستن آلمانی تباران به ارتش حملگر آلمان، این افراد را به سیبیر و آسیا میانه استرداد کرد. به این ترتیب تا آخری سال 1941 در تاجیکستان یک کمی بیش از 28,000 آلمانی تبار جای گرفتند. بعد از پایان جنگ دوم جهانی تعدادی از اسیران آلمانی نیز به تاجیکستان آورده شدند و در آخر دهه 1980 در تاجیکستان حدود 40,000 آلمانی تبار ثبت نام شده بود. با آغاز پرسترویکا روند کوچ بستن آلمانی تبارها به وطن اجدادی خود آغاز شد و بیشتر از آنها مسکون منطقه های مختلف آلمان شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در تاجیکستان نظرها به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی در ترکیه یکسان نیست. در دور دوم انتخابات پرزیدنتی رجب طیب اردوغان 52.4 و رقیب اساسی او کمال قلیچدروغلو 47.7 درصد آرای مردم را به دست آوردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. به نظر عبدالملک قادیروف، تحلیلگر مسائل منطقوی، با پیروزی دیگر باره رجب طیب اردوغان در مناسبت های تاجیکستان و ترکیه تغییرات جدی نخواهد شد.
ولی یک خطری وجود دارد که در زمان در دوره حکمرانی اردوغان سازمان کشورهای ترک زبان خیلی فعالیت خودش زیاد کرد و خیلی با قوت شد و حتی در همون مناسبت های بین تاجیکستان و قرغیزستان در این جنجال بین تاجیکستان و قرغیزستان اگرچندی که روی راست نباشد هم، ولی با اون که پهپادهای خودش به قرغیزستان فروخت و اونو تعلیم داد، با همین راه اونا ترکیه نشان داد که در صورت بسیار تیز تون شدن مناسبات و حتما جانب همزبانهای خودش میگیرد. با همین راه توازن قواهای در منطقه او تغییر میتید که این باعث تأسف است.
عبدالملک قادیروف بر این نظر است که در کشورهای به مثل ترکیه که رو به ساخت دیکتاتوراند انتخابات ها شفاف نمیگذارند، ولی سیاست شناس سیف الله سفروف انتخابات ترکیه را دموکراتی ارزیابی نمود.
به سبب این زمین جنبی ها بعضی حالت های طبیعی در ترکیه مشکلی های زیادی برای جناب اردگان با وجود آمده بود و مردم شبهه داشتند که شاید غلبه نکند، ولی خوشبختانه توانستیم که آن گونه انتخابات را ببینیم که به طور دموکراتی و با غلبه اردگان انجام یافت. غلبه اردگان برای تاجیکستان از کدام جهت خوب است؟ از آن جهت خوب است که سالها باز ما با آنها همکاری خوب داریم، آنها با پریزیدنت ما مناسبت های خیلی برادرانه گویم که داشتند و دارند.
بعضی کارشناسان باور دارند که رجب طیب اردوغان بعد این پیروزیش فعالیت مخالفین را در کشورش محدودتر خواهد کرد. در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان کاربران به انتخابات پرزیدنتی در ترکیه توجه داشتند. کارشناسان میگویند درباره اردوغان و سیاست پیشگرفتش در جامعه تاجیکستان نظرها گوناگونند. در پی اعلان نتایج انتخابات رهبران کشورهای مختلف از جمله رئیس جمهور تاجیکستان نیز رجب طیب اردوغان را برای پیروزیش در انتخابات پرزیدنتی تبریک نمود. اردوغان که 69 سال دارد در 20 سال گذشته رهبری ترکیه را در مقام نخست وزیر و رئیس جمهوری در دست داشته است. با این پیروزیش تا سال 2028 در قدرت خواهد ماند.
چند پیش نوار لاتکوبی سربازان در ارتش تاجیکستان نشر و پن شد و نه تنها خشم بسیاری ها را در داخل برانگیخت، بلکه در سرخط رسانه های جهان نیز قرار گرفت. از آماده شدن نوار تقریبا یک ماه می گذرد، اما بجز یک شرح دادستانی کل درباره بازداشت فرمانده قسم مرزبانی و پنج سرباز در واروخ چیزی دیگری دسترس نیست. اما این سوال همچنان داغ مانده است و جواب می خواهد که آیا این طرز مناسبت به سربازان بیانگری چی است؟ یک موارد تصادفی یا ادامه دار است؟ موضوع برنامه گپ آزاد همین است. ضمناً بینندگان عزیز، ما نمایندگان وزارت مدافع، نیروهای سرحدی و کارهای داخلی را به این برنامه دعوت کردیم، اما آنها قبول نکردند و حاضر نشدند. مهمانان امروزه ما دلربا سمدوا، مدیر سازمان دفتر آزادی های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کلاب هستند. خوش آمدید به برنامه ما و سلام به بینندگان گرامی. دلربا سمدوا، از شما شروع میکنیم. چند سال باز به واسطه با مسئله سربازان سر و کار دارید. این نوار به نظر شما بیانگری چی وضع تاجیکستان در قسمای حربی بوده میتواند؟ مرحمت.
سلام تماشابینان عزیز، در حقیقت این نوار خیلی نواری بود که خشم جامعه رو بلند برداشت، زیرا آوازه ها، گفتگوی ها بسیار در باره مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای در قوه های مسلح بودند که این ویدیو نوار نشان داد که تا چی درجه به جزایی زیاد است، زیرا چون که ما میبینیم یک گروه سرباز از دیگر گروه سرباز جوانتر را تکیب کردند و آنها فکر میکنم که آنها یکان فکر و عقیده یا انتظاری درباره اون که این نوارها پهن میشود و آنها با جوابگیری جنایتی روبرو میشوند نداشتند. این هم شاهدی آن است که در قسمای حربی این مناسبت ها زیاد است و برای همین سربازان از بی‌جزایی امیدوارند و به این جنایت ها دست میزنند.
تشکر. احمد ابراهیم، شما در سامانه پیک نوشتید که اگر کدام ساده‌لوح گمان کند که این ویدیو را پنهانی به نوار گرفته است خطا میکند. منظورتون از این گفته ها چی است؟ مرحمه.
بله، در خط ویدیو را ما هم تماشا کردیم. این ویدیو را پنهانی گرفتن امکان نداشت، چون که اونجا یک چند نفر همان گیدها با اصطلاح نو اسکران رو لاتوکوب میکنند. این اتاق خوردکک بود، در اونجا کسی پنهان شده چیزی رو پنهان کرده و نوار گیرک رو گذاشته نمیتوانست. نوار روی راست است و در حالی که حکومت جمهوری در به این مسئله دقت خیلی جدی داده است و تمام ارگان های حزب حقوق در جستجوی همین گونه دیت های شکنجه کننده اند، این نوار را خودی آنها هم گرفته نمیتوانستند، چون که هیچ ممکن نیست اینها از چنین طرز مناسبت با نواسکران نترسند.
پس شما وجود چنین بدرفتاری ها را در قسم های حربی رد میکنید و میگوید که چنین حالت ها مخصوص ساخته میشوند، همین طور است؟
قبلا بود، قبلا چنین مناسبت ها بودند، الحال چنین مناسبت ها در ارتش بگمانم که وجود ندارند، چون که خیلی چورابینی های شدید روی کار گرفته شدند و مجرمین به مجازات کشیده شدند. این نوار رو میتونستن کدام بدخواهان همین ملت و همین دولت و حکومت کشور به نوار گرفته به معرض بذارند تا سیاه کنند و بدنام کنند. الحال در بسیار قسم های حربی هم ما بودیم، با هر بهانه رفتیم دیدیم و پرسیدیم. پنهانی از عسکران گفتند که کماندیران خیلی احتیاط کارانه رفتار میکنند با ما، حتی از دشنام کردن حراس دارن.
تشکر. بله تشکر. دلربا سمد و شما به همین حرفای احمد ابراهیم روزی هستید که یعنی این نوار ساخته بود، یعنی به طور مصنوعی پیشکش شده بود، با کدوم یک هدف و این چیزا، شما چی میگوید به این مسئله؟
من هم وقتی که باری اول این نوار رو دیدم، من امیدوار بودم که این ساخته کاری است، چون که این خیلی وحشیگری رو از طرف سربازان انتظار نبودم. دویوم انتظاری من، آرزوی من آن بود که این ارتش تاجیک نباشد، لیکن پس از آنکه ما علاقه سر و لباس آنها رو، سخنهای آنها رو نقصترش میدیم و تماشا کردیم، فهمیدم که این ارتش تاجیکستان است. افسوس که این نوار حقیقت است، چون که پرکوراتور حربی گارنیزون ولایت سوخت پرونده جنایی آغاز کرده است، این نفران دستگیر کرده شدند و روزهای نزدیک علاقه بررسی این پرونده آغاز می شود. ما نباید که در پیش این معماها چشممون رو پوشیم، انکار کنیم که این مشکلی هست، چون که از انکار کردن ما این مشکل ها ریشه‌کن نمی شود و این همچون انعنه از یک نسل به نسل دیگر می گذارد. در حقیقت ما باید که اعتراف کنیم که شرایط خیلی بد است. ما شرایط رو در نظر دارم، مناسبت های غیر آیین‌نامه‌ای بین سربازان. دولت چاره اندیشته استاده است، لیکن در اینجا نقش جامعه، نقش روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان، والدین خیلی بزرگ است و ما نباید که بی‌طرف باشیم. این نه تنها مشکلی همون والدین و خودی سرباز قربانی که جبر دیده، این مشکلی همه ما است، چون که ارتش بی‌خطری ملی را، بی‌خطری دولت را تامین می‌کند و اگر داخل ارتش اخلال چیزها باشد، ما امید از بی‌خطری کردن نمیتوانیم.
تشکر. همون طور مقامات گفتن، حادثه ماه دکبر سال گذشته در یک قسم مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رخ داده است، اما تنها پس از نشر و پخش آن در شبکه‌های اجتماعی دادستان کل واکنش کرد. چرا تا زمان، سوال یعنی این است که چرا تا زمان در جامعه سر و صدا نشود، مقامات تفتیش و سنجش نمیگذرانند؟ دلربا شما چی میگویید؟
من فکر میکنم که اگر همین نوار رو گریم به سبب های تکنیکی، چون که این سربازان پس ماهای اپریل مای علاقه خدمت رو به اتنام رسانده به خانه خود رفتند و کسی از همین گروه همین نوار رو پهن کرده است، چون که اکثریت آن نفرانی که دستگیر شدن و به همین صادر کردن جنایت گمانبر شدن، آنها علاقه در خانه های خود بودند. اکنون فرض کنید حالت والدین آنها رو، آنها کودکان خود رو، فرزندان خود رو انتظار بودند، آنها باید با تنتنه به خانه برگشتند، لیکن بعد از چند وقت اومده آنها رو دستگیر کرده برای صادر کردن این جنایت. قهرمانان آن را گویا از خانهشان با کشیده بردن برای به جوابگیری جنایت کشیدن. مومن در این نوار سر و صدای بلند بسیار کرد. ما به مقامات پرکوراتور مکتوب نوشته بودیم، خیلی جدی اهمیت داده استودند، تا پرکوراتور حربی گارنیزون ما رو دعوت کردند که همچون نماینده جامعه شهروندی در مرافع سودی اشتراک کنیم. حاضر از طرفی ما ادوکات برای حفظ حقوق های جبر دیدگان پیشنهاد کرده شده است.
تشکر. یعنی مقامات خبر داشتن اما آشکار نمی کنن. یا همون طوری که مقامات گفتند اساساً فرماندهان قسم های حربی چنین حالات را پنهان می دارند. چرا؟ جناب احمد ابراهیم شما چه نظر دارید مرحبا؟
من اول با یک چیز باید که روشنی اندازم.
بله.
ساختاری گفته شما چیزی دیگر رو در نظر دارید، من چیزی دیگر رو. ساختاری با این خاطر نه که اینها بازی میکنند یا کار دیگر میکنند. این بزرگ عسکران در حقیقت لاتکوب کرده استودند. شاید اینها فرمایش گرفته باشند یا شاید خود ندانند و فرمانی کسی رو اجرا کردند. دوربین های نظارتی را در همه کنج و کنار نصب کردن امکان ندارد. در شاید در 80% کدام یک بنا ممکن است 20% دیگر میماند که کارهای خلوت را پیش برند. اینجا در جای اینها همین کار را کردن با شکنجه دست دادن که در اونجا دوربین نیست و همین نوار پوشیده مانده است و وقتی که با همون نفران مغرضی که میخواستند ارتش ما رو سیاه کنند، حکومت رو سیاه کنند و همین رو پخش صلاح دیدن که پخش کنند، بعد البته واکنش میشود، اونها به هدف رسیدند. اکنون این نفرانی که هم لاتکوب میکنند مظلومند، هم اونهایی که لاتکوب میشوند مظلومند، چون که من گمون ندارم که یک نفر بزرگ عسکر یا دید در همین شرایطی که تمام جامعه، تمام مقامات و جستجوی چنین نفران میان بستند دست به همین کار زنند، با چنین طرزی روی راست روشاد و به معرض همگان گذارند. اصلا دید و دیدفشین در تمام دور و زمان ها بود، از زمان پیدایش ارتش این بود، زمان شوروی هم بود، ما خدمت کردیم و دیدیم که دیدفشین هست. فرق بین اون دیدها از این دیدها در همین بود که اون دیدها وطن دوست بودند، یعنی این دیدهای ما وطن دوست نیستند. اونها شکنجه عسکرانی رو نوازکران رو میدونند که از اوده کار نمی برآمدند. اصلا وقتی که ما در پراندن و دیگر و دیگر چیز نمونه بودیم، اونها به ما دست نمیزدن.
تشکر جناب، خواهش میکنم احمد ابراهیم، یعنی شما طرفدار این هستید که همین گونه نوارا، همین گونه حالت ها آشکار شوند و پخش شوند؟
البته آشکار شدن در کار اگر باشند، اینها رو آشکار کردن در کار تا چوره اندشند اگر راه دیگر نباشد. وقتی که آشکار کردن اینها به طور دیگر امکان دارد، بگذار آشکار کنند، بگذار جزا دهند به این نفران. اما باز میگم، من برون عقیده نیستم که چنین شکنجه ها تا هنوز در ارتش ما جای داشته باشد.
تشکر. ربا سمدو، آن گونه که در ویدیو دیده می شود، سربازان برای لاتکوب هم خدمتان خود اصول های را استفاده می برند که ظاهرا تجربه شده است و شاید در گذشته به خودی آنها روا دیدند. نظر شما در این باره چی است؟
در این نوار ما یکی از انعنه های حربی رو می بینیم و نامش خوب است. خوب یعنی سربازه میگویند که وای به دهانی خود هوا گیرد و وقتی که با دست به روی سرباز میزنه یک آوازی بلند به اداره کنی سرباز میبراید و این معناش خوب است. بسیار وقت همچون پس زدن آبروی اعتباری سرباز استفاده کرده میشد این انعنه. اگر در خاطر داشته باشید پرونده شهبول میرزایف رو، ما از همین انعنه، از همین هوب و توکوبی شهبول میرزایف، رحمتی شهبول میرزایف آغاز شده بود. این انعنه ها هم از وقتی خدمت وابستگی دارند، هم از جایی که دعوت شدند، از شهر و ناحیه که دعوت شدند وابستگی به اون مکانشان وابستگی دارند. سال از سال کمتر شده استوده است، لیکن نه همه قسم های حربی کشوده هستند. مثلا ما از سال 2014 انجانیم در یک جایگی با وکالت دار از قسم های حربی وزارت مدافع دیدن میکنیم. شرایط اونها، شرایط بدوباشت سربازان، جای استقامت، یعنی کزرم، همش بهتر شده استاده است. تامینات خوراکه، لباسه، دوربین ها نصب کرده شدند. یکی چیخیل که استاد گفتن جایهایی هستند که اونجا دوربین ها نیست. کشون های سرحدی قسم های حربی می باشد که ما تا حال یکان بار در آنجا تشریف نآورده ایم و سربازان، گروهی کلونی سربازان ما در کشون های سرحدی خدمت می کنند، یعنی سربازانی که دعوت کرده شدند. اینچنین در قسم های حربی با یک همچون انعنه یک قایده نانویشت است که هیچ وقت باید که سرباز شکایت نکند. حتی اگر وی گرفتاری لاتوکوبی وزنین شده باشد هم وی بهتر می شود که اینا صبر کنند تا قد کنند بهتر از اون که وی خبرکشی و شکایت نمایند نه، چون که در این بین دیگر سربازان یک گروه کلکتیف مرد ها نسبت شکایتکاران نسبت خبرکشان یک جزای به مخصوص است. برای همین سربازان تا وزنین شدن حالت سلامتیشان شکایت نمی کنند یا دست به خودکشی می زنند مثلا. و از همین سبب در قسم حربی ما به جزایی پند می شود. اولو در همه قسم حربی که من در قسم حربی وزارت مدافع بودم، در همه آنها رقم های تلیف باوری پرکراتور حربی وزارت مدافع نوشته شده سربازان باید که دسترسی به تلیفون های موبیلی داشته باشند و باوری داشته باشند که اگر شکایت کنند حالت آنها بدتر نمی شود.
یعنی که شما از بله شما از اصطلاح جزای مخصوص یادآور شدید، باز چگونه شکایت ها از طرف سربازا به شما رسانده میشه؟ به والدانشون، به سازمان شما از جمله، چگونه باز شکایت های دیگر هست که اونها به شما میرسن؟
من گفتم که در آغاز برنامه گفتم که افسوس که تنها پرونده هایی که علاقه سرباز سلامتیش خیلی وزنین است، یعنی که به مرگ رسیده است، به ما دسترس میشود. بسیاری وقت والدین زنگ میزنند و التماس میکنند که تنها مشوره دهیم، چون که اونها از بدتر شدن حالت سرباز خواتیر هستند و تنها میخوان فهمند که با چی رو باید که سرباز رو حمایت کرد. و مثلا گرفتاری لاتوکوب شده است، حتی به پدر و مادرش گفته است که یا سوزن میخورد یا شیشه میخورد و ما یاردن میکنیم که پدر و مادر به پرکوراتور حربی عریضه نویسته به پهن کردن این معلومات در جامعه، اما سرباز از یک قسم حربی به دیگه قسم حربی گذرانند که در همون قسم حربی که و خدمت میکرد فشار نشود تا آغاز شدن پرونده، تا بررسی شده این پرونده.
بله.
البته باید که شکایت کرد و طلب کرد که مقامات چاره های الوگی نسبت شاهدان یا جبردیدگان مناسبت های غیر آینامی اندیشن، چون که پرکوراتور حربی همه وقت سری وقت به مراجعات های ما جواب می دهد و همه چاره ها رو برای حمایه جبردیدگان می اندیشن.
بله.
جایگانه رو شکایت است.
بله تشکر. به همین حرف های دلربا سماد و شما احمد ابراهیم چی نظر دارید؟ چی برداشتای دارید شما؟ چون که به نشریه شما رو هم زیاد مراجعت میکنن. درست است؟
بله. ما چنین مواد به نشر رسانده بودیم پاسخ به همین سوال. ما گفته بودیم که باید که یک قطار قسم های نظامی را وابست به نشریه های مستقل کنند، همون عسکرکانی که اونها رو میزنند و اونها شکایت میکنند که ما رو زدند یا که ما رو میزنند، اینها چگونه میتوانند وطن رو محافظت کنند؟
جناب احمد ابراهیم، آیا ریدکسی شما یکان تحقیقات در قسم های حربی آید به سرنوشت یکان سربازی از یاد دیده انجام داده است؟ میتونید شرح دهید؟
ما همین چند روز پیش مهمون یک قسم نظامی شدیم که خیلی اینا را کن قصیر نظامی هم که نباشد میگوین قصیر نظامی هست فاش نکنید. ما رفتیم و با کماندیری همین قسم نظامی و با عسکران سابقه دار و نو عسکران در خلوت هم صحبت شدیم. وقتی که ما با نو عسکرانی که نو سه روز شده بود با قسم وارد گشته بودند در خلوت هم صحبت شدیم، گفته میزنند، خندیدند، خندیده استهزا کرده، گفتند نه اینجا کسی روی ما دست نمی برد. من از کماندیر پرسیدم که آیا هست چنین واقعه ها؟ اون هم تبسم کرد و گفت اکا اینها در 8 سال پیش هر چیزی که گوید اونها درست بود، الحال کماندان سخت حراس دارد از وی تیزی قانون، هیچگاه دست به لاتوکوبی نوازکر نمی زند. و بگذار اگر که باشد نوازکرانی هستند که پینهانی تلفن دارند، بگذار زنگ زنند به ریدکسی، ما در ساعت زود به اونجا حاضر میشیم و بگذار واقعه ها البته جا دارند. در زمان شوروی هم جا داشت که در پیش چشم ما نوازکر رو پراندند، ما دیدیم که به هلاکت رسید، روده هایش برامده بود، ما اینو دیدیم. اما این حادثه ها احیان احیان صورت میگیرند.
یعنی به نظر شما یعنی باید مطبوعات خاموش است و این حادثه ها دیگر پنهان مانند و حکومت یعنی خوب است و گلستان است در تاجیکستان، این است میخواهید بگویی؟
گفتم که حکومت 100% خوب است، حکومت کمبودی ها دارد مثل هر یک حکومت دیگر.
دلربا سمد، و همین سوالی که به احمد ابراهیم دادیم، نظری شما چی است؟ چرا این حالت ها در ارتش هر گاه روی میدین و با وجود واکنش های تند و تنقید ها اصلاح نمی شوند؟
به فکری من چونکه یکان اصلاحاتی دقیق در ارتش گزارانده نشده است، ارتش ما در همین جای خالی ساخته شده پس از خوشخوردنی اتحاد شوروی به یک ارتش های بزرگ از تبدیل یافته استاده است، لیکن از جهت قانونگذاری آن استاندارد های آن قانونگذاری که حالا ارتش را به تنظیم دارند، اکثریت آنها همون استاندارد های قانونگذاری شوروی می باشد.
تشکر زیاد. و در آخر برنامه، راه حلی از بین بردن یا کم کردن بدرفتاری در ارتش تاجیکستان که باعث به مرگ و معیوب شدن جوانان می شود کدام است؟ چیکار کنیم که جوانان بی سرباز شکار و بریدن سیم برق و بستن مسجد و گریختن از کشور به ارتش خودشون به پای خودشون بروند؟ جناب احمد ابراهیم، از شما خواهش میکنم.
من چنین پیشنهاد بارها کرده بودم، افسوس که در وزارت دفاع گوشی شنوا نیست. باید که همون 8 سال پیش وقتی که من پیشنهاد کردم، اگر به این گفته گوش میدادن، اگر از بخل باشد که ما آبرو میگیریم بلا با پس ما، و ما اهمیت ندهید و همین پیشنهاد رو از نام خودتون گیرید و راه اندازی کنید. یک پیشنهاد آخران باقی مون در وجود من که اون را باز پیشنهاد از منبر شما استفاده برده، باز پیشنهاد میکنم به وزارت دفاع، ارتش باید 1 ساله باشد و همه خدمت کنند. من با جنرال که نامش رو نمیگویم، با جنرال پیشنهاد کردم چرا شما نمیخواید که خدمت 1 ساله شود و همه در 18 سالگی اول خدمت بعد زندگی کنند؟ وای میدونید خیلی آشفته شد، چون که منفیت دار بود از این مشکلات، از ابلا و از دیگر چیز شد منفیت دار بود که خیلی آشفته گشت و قریب که از گریبان من گرفته بود. همه این رو بلا با پس همه این،
منم با پیشنهاد های استاد راضی هستم، باید که حتما مهلت خدمت اختصار کرده شود. این یک سبب اساسی از بین رفتنی مناسبت های غیر آینامی می شود. لیکن با دعوت کردن جوانان از سن 18 ناراضی هم، چون که تحلیل های ما نشان می دهد که اکثرا وقت جوانان آماده نیستند. آنها از خونه، از منزل والدین رفته به جای نو با سر و لباس نو با یراق از عهده نمی برایند و بسیاری اکثریت وقت مناسبت های غیر آینامی، لتوکوب، دزدی ماست از طرف جوانانی که مثلا پس از صنف 9 رفتن به خدمت یا که دانشگاه رو ختم نکردن این جنایت ها صادر می شوند. حضور پس از اون که قانون نو قبول شد و پس از دانشجویان رو با دیپلم دعوت میکردگی شدن، صفت سربازان بلند شده استاده است. مثلا وقتی که ما صحبت میکنیم با سربازان، علاقه و حقوقشون نمیدونن، چه باید شکایت کرده میتونن. از این خل صفت سربازی به صفت فایده زیادتر است. و من فکر میکنم که سببی اساسی که ارتش ریفورما نمیشود این فساد است. چونکه دعوت این یک سرچشمه بزرگ فساد است و همه مقامات و نفرانی که در دعوت اشتراک میکنند و دستگیری میکنند که دعوت در همون شکل امروزه شده استاده است، آنها همشون اشتراکچیان فساد هستند.
تشکر. تشکر به هر دوی شما. و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان ما دلربا سمدوا، مدیری سازمان دفتر آزادی های شهروندی، و احمد ابراهیم، سردبیر هفتنامه پیک در کولا بودند. و سپاس از شما بینندگان گرامی برای همراهیتون. من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که برنامه را پیش میبردم. اگر پیشنهاد و یا نظری دارید به ما بنویسید. تا دیدار در برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چشمانی آبی منم بیدارو اما غرق برق خوابی اگر دورو بری دنیا بگردی مثال من چونی ناشی نیابی بیا با قصد دوری با پاداش صبوری نکن که از دلی من دل ببوری بیا شبه باران و دامانی بیا با بیا از دل ببر هوای هجران سپردم امتحان دل جدایی در شبهای سرد به صدایی بله در پای شبهای
خلاصه خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با همکارانم تقدیم میکنم. سلام بیننده گرامی، امروز 30 می است. نگاه به محتوای برنامه. ادامه بازداشت و تحقیر و اذیت دست جمعی مهاجران تاجیک در روسیه، چرا مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ گرفتند؟ در روسیه قرض شهروندی، در تاجیکستان جنایت. تاجیکانی را که صاحب دو شهروندی هستند و به جنگ جلب می شوند چی انتظار است؟
وقتی که اونها علاقه دعوتنامه را گرفتند باید که به کمیسیتی حربی روند.
غلبه دسته سر مخلص‌ترین تاجیکستان در بازی های دسته های لیگ عالی. فوتبال باز می گوید هواداری مخلصی 3 ساله یک سبب پیروزیش بود.
خیلی نیرو می باشد برای فوتبال باز که دخترش مخلصی پدرش است.
برنامه را از موضوع در رابطه با وضع مهاجران تاجیک در روسیه سر میکنیم. فشار و اذیت و تحقیر دست جمعی مهاجران که 2 هفته پیش در روسیه آغاز شده بود هنوز ادامه دارد. پلیس روسیه مهاجران تاجیک را دست دست بازداشت میکنند و مطبوعات این کشور درباره مهاجران مطلب های بدنام کننده چاپ میکنند. صبح 30 می نیز گروهی از مهاجران را در مسکو در جای خوابشان بازداشت کردند. همکارم زرنگیز نوروز شاه پس از صحبت با شاهدان حادثه این گزارش را تهیه نمود.
اومدم بارکم آوردن 7 ساعت ششتگیم اینجا عدلی می تینوده بربر پول نتاول آم خواب.
این مهاجران را امروز پلیس از خواب بیدار و بازداشت کرده است. صبح بر وقت مقامات انتظامی اطراف محل خوابشان را در نزد متروی میتینه مسکو احاطه کرده و تقریبا 150 مهاجر را در 4 автобус به شعبه پلیس آوردند. اکثر آنها مهاجران تاجیکند.
سهر خواب دیم ساعت 6 به 7 بود آمدن اونجا در آمدن هم آمد. اکروژینی کدن گیرسن آوردن. میمونم 4 автобус های 40 نفری زیاد بودن. 4 автобус. پس با تومان دستشون داریم.
مهاجران همه در یک شرکت ساختمانی کار میکنند و میگویند تمام سندهایشان درست و کارشان رسمی است. سبب بازداشت را نمیدانند. آنها در صحن حولی پلیس ناحیه میتینه نگهداری میشوند.
اکی خیادسته اکم باشده. حتی های ساختمان نبودن اجای کاره اجای خوب نکرد. یکی دکمنت همون هم از 100 از 700 زیگان تبریمه نداره دکمنت همون.
مقامات روسیه این حادثه را شرح ندادند. بازداشت مهاجران در روسیه به شدت ادامه دارد. در یک روز اخیرین باری چندوم است که مهاجران مخصوصا زاده های تاجیکستان را گروهی بازداشت میکنند. شب گذشته در شهرک کتلنیکی مسکو باز در پی یک رید چندین مهاجر را دستگیر کردند. دیروز 10 مهاجر تاجیک را در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی مسکو دستگیر کردند. رسانه های روسیه خبر دادند که مهاجران را بر اساس شکایت ساکنان محلی بازداشت کردند. ساکنان ادعا کردند که مهاجران تاجیک نورسان را از ورزشگاه مکتب رانده خود سبقتی فوتبال تشکیل کردند. دعوا اثبات نشده است. خبرگزاری های روسیه از قبل مقامات نوشتند که 49 مهاجر بازداشت شده است. سفارت تاجیکستان در یک پاسخ کتبی امروز در این باره گفت حادثه را پیگیری کرد و همه مهاجران بازداشت شده در ورزشگاه آزاد شدند.
بازداشت و اذیت مهاجران را در روسیه کارشناسان بی سابقه می دانند. برخی این را مانند به معرکه از پیش تحریزی شده می دانند که نه تنها پلیس بلکه رسانه های تبلیغگر سیاست های حکومت روسیه نیز با آن همراه شده است. چرا در روسیه به اصطلاح مهاجران تاجیک را چپ گرفتند و مقامات مهاجران باید چی کار کنند؟ سرونوز روح‌الله و شهلای عبدالله همکارانم هم در دوشنبه به این سوال ها پاسخ جستند.
فرزندی مهرنیسا در راهی دور است. در روسیه تحصیل میکند. بازداشت و تفتیش مهاجران و دانشجویان تاجیک در شهر و منطقه های روسیه در هفته اخیر او را نیز نگران کرده است.
وقتی که ما همین نوار دیدم که استودنت های رامو دانشجویان را همشه کردن، همون زمان تلفن کرده دختر ما پرسیدم که بچم چه خیلی سازی در کجایی در درسی در خونه ای گفت چه خونه اومدم کارش پیک نرسیدم. به هر حال باور کنید مادرایی که در اونجا فرزنداشون در اینجا تحصیل میکنن من با تحت دل بایارا میفهم.
پلیس روسیه شب 23 به 24 می ده ها مهاجر تاجیک را در شهرک کتلنیکی ولایت مسکو بازداشت کرد. پیشتر از آن بیش از 100 دانشجوی تاجیک از سوی نیروهای ویژه یا آمون لاتوکوب و شکنجه شدند. مقامات روسیه سبب تفتیش و بازداشت و لاتوکوب شهروندان تاجیکستان را نگفتند. در تاجیکستان همه گونه خبرهای مربوط به مهاجران را با دقت پیگیری میکنند.
خاطر میکنند برای فرزندش که خاطر نشه خیلی ما شوی تاجیک و تاجیکستان ما خیلی ما طرفداریم که کرونا شد خیلی دادش کی و ایشون نمیدونم
سببش اکنون اساسا در نو آروم بودن وضعیت در روسیه است. اکنون این یک کاری گویم که نامطلوب است برای بخششو این کار هیچ وقت بزوری هیچ وقت اون کار کرده نمیشد.
این هم صحبتانی ما میگویند روسیه همیشه مهاجران به پناه را همچون ابزار برای فشار به تاجیکستان استفاده میبرد. در گذشته نیز بارها چنین شده است. به گفته کارشناس عبدالملک قادیروف آنچه که با تاجیکان در روسیه روی میدهد نتیجه ناعلاج ماندن حکومت مسکو در جنگ با اوکراین است.
امروز علاقه اونها خواهشی به میدان حرب رفتن ندارند و به این خاطر برای حکومت روسیه نفرای در کار هستند که برای اونها قربانی کردن دلش نسوزد. یعنی که گوسفندان قربانی در کار است امروز.
تحلیلگران به آن هم اشاره میکنند که چنین مناسبت در پس منظر گفتگوهای پسیپردگی رهبران دو کشور است که جامعه جزئیاتش را نمیداند. در این بین یک نشست دیگری نیز برگزار شده بود. همایش سران کشورهای اتحادی اقتصادی اوراسیا، ائتلاف ارمنستان، بلاروس، روسیه، قزاقستان و قرغیزستان. شرکت آنلاینی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در آن اشاره ای را پیش آورده بود که شاید تاجیکستان نیز عضو این اتحاد شود، اما نشد. این باری اول نیست که روسیه با مهاجران تاجیک چنین برخورد میکند. بازداشت پیلوت یا خلبان های روس برای پرواز قاچاقی در فضای تاجیکستان 10 سال پیش عین فشار را به عمل آورده بود. ولی آن وقت مسکو آشکارا گفته بود که به تاجیکستان پاسخ میدهد. این بار شرحی نیست و سبب برخورد ویژه و بی‌رحمانه با تاجیکان در روسیه الحال نامعلوم میماند. سرونوز روح‌الله شهلای عبدالله آزادی دوشنبه.
ادامه تجاوز روسیه به خاک اوکراین، محدود شدنی سفر مردان از روسیه و تشویقات میان مهاجران برای رفتن به جنگ نگرانی ها را در میان مهاجران تاجیک زیاد کرده است. این موضوع از آن جهت مهم است که هزارها شهروند تاجیکستان در یک وقت شناسنامه روسیه را هم دارند و این چیز خطر به جنگ بردن آنها را زیاد کرده است. مهاجران تاجیک میپرسند اگر آنها را به ارتش روسیه دعوت کنند چی کار کنند؟ اگر به جنگ روند آنها را چی جزا انتظار است؟ دلربا صمد و حقوق شناس به این سوال ها پاسخ داد.
عموما قانونگذاری روسیه پس از آغاز جنگ در اوکراین
تغییر داده شده است. چنین کدکس جنایی هم تغییر داده شده، نفرانی که به خدمت حربی حاضر نمیشوند یا اینکه دستکشی میکنند، سرکشی میکنند از خدمت حربی، به جوابگری جنایی با شدت تر کشیده میشوند. شهروندان این دعوتی که به واسطه گس اسلوگ دعوتنامه را گرفتند، دعوتنامه برای حاضر شدن به خدمت، و باید که در مهلت 5 شبانه روز به همون کمیسریت حربی جای استقامت دائمیشان حاضر شوند. آنها علاقه عهده‌داری حربی را دارو هستند. آنها جای دائمی استقامتشان روسیه است و در اساس قانونگذاری حربی روسیه باید که به خدمت حربی دعوت شوند. برای همین وقتی که آنها علاقه دعوتنامه را گرفتند، باید که به کمیسریت حربی روند در روسیه.
این فرق نمیکنه در تاجیکستان خدمت کردن و یا در روسیه، وقتی جایزشان روسیه باشد نورا دعوت کردن میتونن.
در اساس همین قانون گذاری چیزی که در جامعه میگویند موبیلیزاسیا، علاقه شهروندانی که علاقه خدمت کرده هستند در ذخیره قوای مسلح هستند، آنها یک کاتگوری مقرر یعنی درجه یکم پرور ازریات میگویند به همین گروه شامل باشند، یعنی درست اون به طلبات های قانون گذاری موبیلیزاسیا آنها رو میتونن که در اساس موبیلیزاسیا به دعوت کنند.
در قانون نوی روسیه که هفته گذشته قبول شد، آمده است شخصی دعوت شونده باید در دوام 5 روز از لحظه گرفتن دعوتنامه با الکترونی به ریاست مهاجرت وزارت کارهای داخلی روسیه حاضر شده شناسنامه خارجیش را سپارد. این دعوتنامه نگار چون گفتم میتونه الکترونی باشد. توصیه شما به تاجیکستانیان که همزمان شهروندی روسیه را دارند و حالا در روسیه به سر میبرند چی است؟ در چنین شرایط باید آنها چیکار کنند؟
عموما به غیر از شهروندی، شرط دیگری اساسی، شرط حتمی این داشتنی باید که در همون جایی در روسیه به قید گرفته شده، یعنی پروپیسکا چیزی که میگویند، جایی دائمی استقامتشون و به قید گرفته شدهشون این روسیه باشد. تنها شهروندی باشد و جایی استقامت دائمیشون تاجیکستان باشد یا دیگر دولت باشد، آنها رو نباید که به خدمت دعوت کنند. لیکن اون نفرانی که علاقه شهروندی را دارند در هم روسیه استقامت میکنند دائما، یعنی به قید گرفته شدند، پروپیسکا شدند، باید که پس از اون که دعوتنامه را گرفتند آنها عهده‌دار میشوند که به همون جایی دعوت شده حاضر شوند. و اگر یکون سبب های عذرناک نداشته باشند، مثلا کسلی، یا که سفر از بیرون به دولت کردند، یا که در جای نو کوچیدند، در دیگر شهر کار میبرند، اون وقت باید که با همون دعوتنامه الکترونی حاضر شوند.
بینندگان عزیز، شکلی کاملی مصاحبه با دیرربا صمدوا را در سامانه رادیو آزادی و همین صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. و گزارشی از کلوب، دسته فوتبال روشن کلوب روز 28 می در چمپیونات تاجیکستان آید به فوتبال میانی دسته های لیگ عالی دسته فوتبال استقلال دوشنبه را شکست داد. دسته روشن که از سر مخلص ترین دسته فوتبال در کشور است، سالها سرپرست نداشت و شرکتش در بازی ها زیر سوال رفته بود. همکارم محمود جان رحمت‌زاده درباره این دسته و یک مخلص خردترینش گزارش تهیه کرده است.
صفیه دختری امیر جان سفروف به میدان فوتبال برای آن آمده است که به پدرش نیرو دهد، بازی او را هواداری کند. پدری صفیه بازیگر دسته روشن کلوب است. در اینجا هم روشن با استقلال دوشنبه روبرو است. صفیه پدرش را به گل زدن تشویق میکند. مخلصی اوست که امیر جان در دقیقه 58 توپ را وارد دروازه استقلال کرد.
دختر مخلص پدر است. این خیلی روش و خیلی نیرو میبخشد برای فوتبال باز که دخترش مخلص پدرش است.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان چند کراته تاجیکستان است. روشن در بازی اول در ورزشگاه خود استقلال را برد. مربی استقلال نه هنری دستش بلکه بدی میدان را سبب شکست نیست. اما در سه بازی و در میدان های گوناگون نیز استقلال نتوانست روشن را شکست دهد. بازیگران روشن میگویند که همیشه آمادگی جدی میگیرند.
خوب میدونستم که استقلال دو بازی پای هم باید دودگی است، با تیاری خوب میبروید با مقابل دسته روشن، اما با این نگاه نکرده تیاری خوب دیدم، بچه همه طرفه تیاری خوب دیدم.
روشن مخلصانش را شاد میکند. ششمی می نیز مخلصان روشن مثل امروز شادی داشتند. آن روز روشن سوپرجام تاجیکستان را بریده بود. رهبران دسته هم گفتند که در بازی نوبتی آنها را 5000 مخلص دستگیری کرد. از این 5000 خردترین آنها دختری امیرجان سفروف بوده است. اکنون روشن مثل سالهای پیش شهامتش را برمیگرداند. شهامتی را که سالهای پیش از دست داده بود. محمود جان احمدزاده، آزادی، دوشنبه.
دادگاه شهر ژشوف در لهستان پولشا روزی 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بکار کرد. نظری جانب تاجیکستان و ائتلاف رسمی به زیدیو معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان او را با گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان بخصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روزی 28 می با پای فشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می خواستند او را به دوشنبه فرستند. و اینجا برنامه به پایان رسید، ولی شما خبر و گزارش های بیشتر را هر لحظه می توانید در سامانه رادیو آزادی و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و ادنا کلاسنیک و تیک تاک پیدا کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزانبی خالقزاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه شهر ژشوف در لهستان روز 29 می قرار استرداد ساربان عبدالرحیم زاده را به تاجیکستان بیکار کرد. نظری جانب تاجیکستان و اتهام رسمی بر ضد او معلوم نیست. نزدیکانش گفتند مقامات تاجیکستان را به گذاشتن لایک در زیر نوشته مخالفان به خصوص اعضای گروه 24 در شبکه اجتماعی می جویند. ساربان عبدالرحیم زاده 30 ساله و صاحب دو فرزند روز 28 می با پافشاری وکیلان مدافع از فرودگاه ورشو پس گردانده شد. آن روز می‌خواستند او را به دوشنبه فرستند. پولاجان عبدالرحیم زاده پدر ساربان عبدالرحیم زاده روز 3 می به رادیو آزادی گفت در مرافع وکیل مدافعش اشتراک کرد و در باره بی‌اعتنایی مقامات پولشا به قرار دادگاه حقوق بشر اروپا برای پیشگیری از استرداد ساربان به تاجیکستان گپ زد.
برای افجل بود، برای همون قرار دویش بود، دپارتاسیش بود، دپارتاسیش انولی رود کردن. پنجم سود برای آزاد کردنش میشه، پنجم ساعت 12:30 با همون جش بود میشه دیوای همون جاکو بود، همون قرار آزادش همونجا برای انشالله آزاد کنن.
به نقل او آیله آنها در اوکراین میزیست و پس از حمله روسیه به لهستان کوچید. تا کنون چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی از پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولی زاده یک عضو حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2020 از افسریه به تاجیکستان استرداد و به 20 سال زندان محکوم شد. زیاد از 150 مهاجر تاجیک را صبح 3 می در نزد متروی میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری دارند. مهاجران گفتند آنها در نزد مترو میتینای مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز آنجاست. تفصیلات بیشتر در این مسئله را در ادامه برنامه بشنوید. شهرداری مسکو گفت صبح 3 می به پایتخت روسیه با درون یا هواپیماهای بی سرنشین حمله شده است. سرگئی سابیانین در تلگرام نوشت بر اثر این حمله چند بنا ضرر ناچیز دیدند. و افزود تا همین لحظه درباره جراحات کسی معلومات نرسیده است. بر پای خبرها در تلگرام صبح 3 می در ولایت مسکو بیش از 10 هواپیمای بی سرنشین بی ضرر گردانیده شدند. نماینده خدمات نجات روسیه به خبرگزاری ریا نوستی معلومات داد است که بر اثر حمله دو منزل زیست ضرر دید. او علاوه کرد است که کسی جراحت نبرداشته است. معلومات خدمات نجات روسیه را یگان منبع مستقل تصدیق یا رد نکرده است. در همین حال منصبداران اوکراینی میگویند صبح 3 می شهر کیف پایتخت اوکراین با حمله نوی هواپیماهای بی سرنشین روسیه روبرو شد. در نتیجه یک کس جان باخته، چند تن دیگر زخمی شدند. شهردار کیف ویتالی کلیچکو در شبکه اجتماعی خبر داد است که خدمات نجات به مردم ضرر دیده کمک رسانیده، 20 نفر را به جای امن بردند. ناظران بین‌المللی از سازمان امنیت و همکاری در اروپا انتخابات پرزیدنتی ترکیه را به طور کامل واقعی و آزاد اعتراف نکردند. در گزارش ناظران آمده است در دور دوم انتخابات پیش‌داوری و فشار به انتخاب کنندگان از جمله از جانب رسانه‌های دولتی جای داشت. ناظران تصدیق می‌کنند که تشکیل انتخابات دموکراتیک بود و انتخاب کنندگان می‌توانستند آزادانه به جانبداری از نامزدهای خود رأی دهند. اما طوری در گزارش آمده است در جریان معرکه انتخاباتی تبعیض نامزدها جا داشت. ناظران همچنین از طرفگیری رسانه‌های دولتی و محدود کردن آزادی بیان گزارش می‌دهند. با باور ناظران این باعث نابرابری نامزدها و برتری پرزیدنت عملکننده رجب طیب اردوغان شده است. دانیا تصمیم دارد بسته نو کمک نظامی را در حجم 2.59 میلیارد دلار برای اوکراین جدا کند. در این باره روز دوشنبه سروزیر دانیا مت فردریکسن خبر داد. ماه مارس سال جاری دانیا بنیاد نظامی و کمک شهروندی را برای اوکراین تأسیس داد. این بنیاد 1 میلیارد دلار سرمایه دارد. فردریکسن در صحبت با رسانه‌ها گفت که حکومت کشورش تصمیم دارد در این بنیاد حدود 1 میلیارد دلار دیگر سال جاری و 1.5 میلیارد سال آینده وارد کند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین توسط شبکه‌های اجتماعی از حکومت دانیا سپاسگزاری کرد. خبر کمک به اوکراین از سوی فردریکسن در حال صدا می‌دهد که یانس استولتنبرگ دبیر کل ناتو به زودی به دانیا سفر خواهد کرد. استولتنبرگ ماه سپتامبر سال جاری دبیر ناتو را ترک می کند. مت فردریکسن یکی از نامزدهای احتمالی به مقام دبیری ناتو نامیده می شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
پارلمان اوکراین روز 29 می بسته تحریم های 50 ساله را به ضد ایران قبول کرد. کیف تهران را با آن گناهکار میکند که مسکو را با اسلحه از جمله هواپیماهای بی سرنشین تامین نموده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. تحریم های 50 ساله، انتقال فناوری ها و سرمایه گذاری در ایران، پیشنهاد خدمات و سیستم های پرداختی و انتقال پول توسط شهروندان ایرانی، استفاده حریم هوای اوکراین از طرف شرکت های وابسته به ایران، تجارت لباس های نظامی و سرازیر شدن سرمایه به ایران را در بر می گیرد. این بسته تحریم ها یک روز پس از آن قبول شد که نیروهای هوایی و مقامات بلندپایه اوکراین اعلان کردند که پایتخت این کشور با پهپادهای ایرانی شاهد هدف حمله های سخت نیروهای روسیه قرار گرفت. حمله ها با پهپادهای شاهد علیه اوکراین اخیراً به طور چشمرس افزایش یافته است. کیف روز 29 می نیز برای 16 بار در یک ماه گذشته هدف حمله های پهپادهای ساخت ایران قرار گرفت. ایران متهم است در بیش از یک سال حمله نظامی روسیه به خاک اوکراین در تامین سلاح‌های مورد نیاز مسکو، از جمله پهپادهای انتحاری شاهد که برای ویرانی زیربناها و منطقه‌های غیر نظامی اوکراین استفاده شد، نقش داشته است. شنبه گذشته با ابتکار رئیس جمهوری و پس از قبول در شورای امنیت ملی اوکراین، طرح با نام جاری کردن تحریم‌ها علیه بخش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ویژه دیگر بر ایران در پارلمان این کشور ثبت شد. این طرح برای قبول نهایی باید از سوی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین امضا شود. حکومت اوکراین تقریبا یک ماه پیش قدم اول را در راستای وضع تحریم‌های گسترده و درازمدت علیه ایران برداشت تا با گفته مقامات رسمی تهران بنابر پشتیبانی از دادن اسلحه به مسکو نکوهش شود. مقامات اوکراین همیشه ایران را تنها پشتیبان تسلیحات روسیه در جنگ علیه اوکراین خواندند. ولادیمیر زلنسکی هفته گذشته در پیام ویدیویی با اشاره به آن که تا آن روز 1160 پهپاد به اوکراین پرتاب شده بود، خواهان بازبینی سیاست ایران شد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران این پیام را نمایش سیاسی آمیخته با ادعاهای بی اساس نامید. پس از آخرین پیام های رئیس جمهوری اوکراین درباره نقش ایران، کمش 130 پهپاد مدل شاهد تا 3 شب گذشته به شهرهای اوکراین پرتاب شد.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، به قلت حق بهم برست زی چشمت ها به چشم آبی کوثر است نظر نموده این حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هر شب برای شهرتی دیار نازنی علم شب
زیاد از 150 مهاجری تاجیک را صبح 3 می در نزدیکی مترو میتینای مسکو پایتخت روسیه دستگیر کردند. من میرزا نبی خالصزاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. مهاجران تاجیک با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند که آنها را از خواب بیدار کردند و در 4 اتوبوس به شعبه پلیس ناحیه میتینا بردند. حالا در صحنه شعبه پلیس هستیم. نمیدانیم با ما چگونه برخورد میشوند. سبب بازداشت را نگفتند. گفت همصحبت ما به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم. سفارت تاجیکستان در مسکو روز 3 می گفت که از حادثه خبردار شدند و آن را پیگیری میکنند. مهاجران گفتند آنها در نزد مترو میتینا مسکو در ساختمان کار میکردند و جای خوابشان نیز همانجاست. مقامات روسیه حادثه را شرح ندادند. در چند روز اخیر بازداشت مهاجران تاجیک در روسیه افزوده است. هفته گذشته در شهر کتلنیکی صدها مهاجر تاجیک را دستگیر کردند. ماموران امن نیروهای ویژه پلیس روسیه بیش از 100 دانشجوی تاجیکی دانشگاه امور را لاتکوب کردند. روز 29 می نوار گروهی از مهاجران تاجیک در شبکه‌های اجتماعی نشر شد که دست‌ها پشت سر هم در ورزشگاه قدم می‌زدند. آنها به نقض قاعده‌های بودوباش، میداو باشی و اطاعت نکردن به امر کارمندان پلیس متهم شدند. رسانه‌های روسیه نوشتند که آنها گویا کودکان محله را از ورزشگاه بیرون رانده خودشان آنجا فوتبال بازی کردند. خبرگزاری اینترفاکس از قبل پلیس روسیه نوشت که بر ضد 49 مهاجر سند ترتیب دادند. سفارت تاجیکستان در روسیه روز 3 می گفت همه شهروندان جمهوری تاجیکستان که 28 می سال جاری در یک ورزشگاه در ناحیه مژایسکی پایتخت روسیه از جانب مقامات دخلدار کشور اقامت بازداشت شده بودند آزاد گردیدند. مقامات تاجیکستان هفته گذشته با بازداشت و فشار مهاجران در روسیه اعتراض کرده سفیر روسیه را در دوشنبه به وزارت کارهای خارجه برای صحبت دعوت کردند. مقامات روسیه سبب اصلی فشار را به مهاجران شرح ندادند. در نواری که به دست رادیو آزادی رسید دیده می شود که ده ها مهاجر را در یک صف از میدان بیرون می برند. در ویدیوی دیگر گروهی از مهاجران در روی زمین خوابانیده شدند و مامور پلیس یکی از آنها را می کوبد. بعد از سر و صداهای زیاد در آخر هفته گذشته منصبداران تاجیکستان به بازداشت مهاجران واکنش کرده خواهان بررسی این حادثه ها شدند. به نظر می رسد وضع چندان تغییر نکرده است. مراجعات و شکایت ضد مهاجران و بازداشت آنها نیز کم نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ولادیمیر گریتسان مایر یک ساکن آلمانی تبوری دوشنبه در مراجعت خود به سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا درخواست مساعدت برای کوچ‌بستن به آلمان شده است. این ساکن 89 ساله دوشنبه یکی از آخرین آلمانی تباران تاجیکستان است که در سال‌های جنگ دوم جهانی مجبوری در ناحیه یاوان ولایت خاتلون مسکون کرده شده بود. سال‌ها در بنیاد نیرو گاه های نارک و سنگ توده زحمت کشیده همکنون 265 سامانی نفقه پولی می گیرد که نه تنها برای زندگیش بلکه برای تهیه اسناد ضروری مهاجرت به زادگاهش نیز کافی نیست. من اسکندر فیروز با این آلمانی تبار صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. ولادیمیر گریتسان مایر در اوکراین تولد شده، پدرش اوکراینی و مادرش آلمانی می باشد. بعد از حمله آلمانی نازی به اتحاد شوروی، او را در 5 سالگیش اجباری به آلمان می برند و سپس در 10 سالگیش اتحاد شوروی او را به قزاقستان استرداد و بعدتر در نایه یاوان در جنوب تاجیکستان مسکون می کنند. ولادیمیر گریتسان مایر قصه کرد که سالهای اولی استردادش به نایه یاوان مقامات برایش در یک روز 1.5 لیتر آبی آشامیدنی می دادن که در شرایط تصفان منطقه خیلی کم بود. با وجود این محدودیت ها گریتسان مایر یک جا با مادرش توانستن مشکلات مهاجرت اجباری را پس سر کرده صاحب منزل در دوشنبه شوند. در اول دهه 1990 کلیه آلمانی تباران به وطن اجدادی خود برمیگشتند، اما مادرش به دلیل بیماری نخواست است به آلمان برگردد. حالا به گفته ولادیمیر گریتسان مایر، بعد از فوت مادرش سلامتیش بد شده، بینایش را تا اندازه از دست داده است و به طبابت پزشکان نیاز دارد. این یکی از سببهای تصمیم بازگشت به وطن اجدادیش بوده است.
چند بار مراجعت کردم. نامه های من یک پپکه است. به سفارت آلمان، صلیب سرخ، چند کانسلری آلمان. به کجای مراجعت کردم؟ چی چیزی ممکن بود مراجعت
کرده؟
در طول این 25 سال ولادیمیر گریتسان مایر بارها با انگلا مرکل و اولاف شولز صدر اعظم قبلی و